که با ما همراه هستید، اما نوبت میرسه به پخش گذری در تهران با اجرای آلبرت کوچی.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است. روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ و این برنامه کوچه سرکه‌ای ها. کوچه سرکه‌ای ها در منطقه بازار بیش از 150 سال قدمت دارد. 4 نسل در اینجا سرکه می فروختند. کوچه هایی در منطقه بازار هست که نام آنها معرف یک حرفه و شغل خاص در دوران قدیم است، مثل کوچه بزازها، کفاشها، ماستبندها و جز اینا. و یکی از این کوچه ها سرکه‌ای هاست. در روزگار قدیم کشاورزان و باغداران شهرستانها و روستاهای دور و نزدیک محصول انگور خود را به اینجا می آوردند تا بفروشند. از طرف دیگر شاغلان کوچه سرکه‌ای ها این انگورها را تبدیل به سرکه می کردند. در منطقه 2 کوچه با عنوان سرکه‌ای ها هست که سابقه شکلگیری آن مربوط به 150 سال قبل است. یکی از کوچه ها در خیابان شوش نرسیده به میدان محمدیه بود که پس از دوران دفاع مقدس به نام کوچه شهید مشهدی رمضان تغییر نام پیدا کرد. اهالی میگویند در روزگار گذشته اینجا خانه بزرگی بود که مربوط به خاندان سرکه‌ای ها بود.
اسم محمد کاظم.
اسم پدر
محمد علی.
اهل مال کدوم ولایتی؟
تهران.
شغل
بقال.
اسم
محمود رضا.
اسم پدر
عباس.
اهل
تهران.
کسب و کار؟
از کار افتادم، شمایل گردونم.
اسم
نعمت الله.
اسم پدر
عباسیلی.
اهل
تلقونه.
شغل
تذیه خون بودم، دوره علی اکبر خونیم، سرمه خوردم دادن صدام گرفت و خون نکی شد.
اسم
قلوم حسین.
اسم پدر بابا تو چی صدا می زدن؟
میگه ابون حسن خان.
اهل کجایی؟ از کجا اومدی؟
تهران.
شغل چه کاره ای؟
خونه شاگرد بودم اندرونی حضرت والا، بیرونم کردن، حالا دوره گردم تو تون فروشم.
حاج مصطفی حاجی حسینی یکی از نوادگان حاج اکبر است. او میگوید جد بزرگم خانه و حیات بزرگی داشت که بعدها این املاک به فرزندانش رسید تا پدر و پدر بزرگم سالها در این حرفه سختی و مشقت کشیدند. در روزگار قدیم که ماشین نبود، پدر بزرگ با قاطر و الاغ از میدان امین السلطان و نزدیک سر قبر آقا انگور بار می کرد و به خانه می آورد تا آن را تبدیل به سرکه کند. خانه یک طبقه و بسیار بزرگ بود و زیر زمین خانه به کارگاه سرکه سازی تبدیل شده بود. بازار ترشی فروشان تهران بابت کار و زحمت سرکه سازان رونق می گرفت. به همین دلیل حرفه سرکه سازی صاحب ارزش و جایگاه بود. ارتباط صنف بازار تهران به ویژه ترشی فروشان با خانه سرکه سازان این کوچه را سرکه‌ای نام گذاشت. یکی دیگر از کوچه های معروف به سرکه‌ای ها در روزگار قدیم در محدوده خیابان مولوی نرسیده به میدان شوش بود که طبق گفته بسیاری آن را به نام حاج علی سرکه‌ای می شناختند و البته هنوز هم نمایی از سردر این کوچه باقی مانده است. و اکنون گذری در موسیقی تهران دیروز.
گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 217.
چرا ای دل خاموشی، از چه رو می پوشی دیده ز شوق و صفا؟ چرا نای جوان سوزد سازش خاموزد رفت ز شور و نوا؟ تا عشق آموز جان بودی قبله گل رخان بودی، ای دل خسته غیر از من با همه مهربان بودی. دگران عشق پنهان سوزد، آه جان سوزد، آن غم ها بود. چه شد آن پیمان یاری بستن، با یاران بنشستن، آن رویا کو؟ تا عشق آموز جان بودی قبله گل رخان بودی، ای دل خسته غیر از من با همه مهربان بودی. خفته ای در سینه اکنون چغده جان خواهی، مگر تو سنگ دلی. دلا بیا بیگر عرض خاموشی بگذر، نوای عشقی سر کن، وجود من از نو ز عشق جان سوزی به سوز و خاکستر کن. دلا بیا دیگر ز خاموشی بگذر، نوای عشقی سر کن، وجود من از نو ز عشق جان سوزی به سوز خاکستر کن.
این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
ساعت 11:40 است. اینجا سعادت آباد دوشنبه های رادیو تهران تا ساعت 14 با شما هستیم و امروز هم از ویژگی های یه رابطه موفق با شما صحبت می کنیم. چقدر خوشحالیم که دوشنبه ها شما حس زیبای خوشبختیتون رو با ما در میون میگذارید. 30094 شماره پیامک برنامه مونه. قرارمون به این بود که به جای اینکه بنویسید حاضرم، پیامکتون رو اینطور بنویسید که خوشبختم. انشالله که همیشه خوشبخت باشید. اما بریم سراغ پیامکاتون. 30094 و یکی دیگه از پیامکهای شما. با سلام به عوامل برنامه سعادت آباد و سلام و ادب به میمان برنامه. من در روابط با دیگران موفقم و مردم هم به من علاقه پیدا میکنن. وقتی با هم صحبت میکنن این علاقه رو احساس میکنم. آقای ساسانیان همراه فرزندانم عباس و زهرا از بندر آستارا استان گیلان از منزلشون با رادیو نما شنونده ما هستن. هوای شهر ما با وزش باد ملایم و تقریبا هم خنک دعوت کردن شنونده های ما رو به آستارا. هفته قبل ما آستارا بودیم، خیلی هوا عالی بود. ممنونیم از پیامکتون آقای ساسانیان بزرگوار. زهرا رجبی از کرج نوشتن زیباترین منش آدمی محبت اوست. تقدیم به اونها که کنارمون نیستن ولی حس بودنشون به ما شوق زیستن میده. رضا نیک هستم، روزگار به کامتون. رابطه خوب و سالم یعنی اینکه امروز سالگرد ازدواجمه و پاتوقی های رادیو تهران تبریک بگن. شرمنده نکنید، راضی نیستم. انشاءالله که به پای هم پیر بشید آقای نیک.
سلام دوباره، پوریا پاکرو هستم، روانشناس و در بخش دوم با موضوع ویژگی های رابطه موفق در خدمتتونم. ما در بخش قبل اشاره کردیم به این که سه فاکتور رو امروز بررسی میکنیم، سه ویژگی برای رابطه موفق رو: تعهد، توجه و تغییر مداوم، که در بخش اول موضوع تعهد رو خدمتون مطرح کردم و در این بخش میخوام بیام سراغ توجه. در واقع سوخت اصلی یک رابطه میتونه توجه باشه. مثالی که من همیشه مطرح میکنم در مورد یک رابطه اینه که رابطه شبیه یک گیاهه. احتمالاً شنونده های عزیزمون گلدون های خونگی، گیاهان خانگی شاید دارن که یا داشتن که بهش پرداختن و میدونید که اگر ما مراقبت خوبی از این گیاهان خانگی نداشته باشیم به زودی پژمرده میشن. اونها نیاز به نور مناسب، خاک مناسب، آب مناسب، توجه عاطفی مناسب دارن. در واقع یک رابطه مثل یک فرد، مثل یک گیاه زنده است و نیاز داره که این رابطه انرژی و سوختی بهش برسه و این سوخت مهم توجهه. وقتی ما در روزهای اول رابطه این توجه رو نسبت به هم نشون میدیم، خب روز به روز نسبت به هم جذب میشیم، این رابطه برامون احساس خوشایندی پیدا میکنه، گرمای زیادی در رابطه تجربه میکنیم و حس میکنیم که حال بهتری داریم و در نتیجه طرف مقابلمون رو دوست داریم و علاقمون روز به روز بهش بیشتر میشه. همه اینها حاصل توجه به طرف مقابل، افکارش، احساساتش، نیازها و خواسته هاش و شنیدن او، درک کردن او، گفتگوی با او، وقت صرف کردن با او و حسی است که به صورت مشترک در هر دوی این افراد به وجود میاد. آیا این به این معنی است که ما باید تماماً وقف طرف مقابل باشیم یا تمام خودمون رو کنار بگذاریم برای طرف مقابل؟ پاسخ مشخصه، ابداً. ما باید در یک نقطه تعادل در پرداختن به خودمون و پرداختن به طرف مقابل، در توجه به نیازهای خودمون و توجه به نیازهای طرف مقابل بتونیم این رابطه رو پویا، متعادل و زنده نگه داریم. در واقع مقوله توجه به معنی اینه که طرف مقابل برای ما اهمیت داره و دوست داشتنمون رو به گونه‌های مختلف میتونیم به اون نشون بدیم. من مثال‌هایی رو مطرح کنم که شاید شفاف کنه این ماجرا رو. برای مثال یک زوجی من داشتم که خانوم بعد از مدت‌ها که می‌دونست همسرش چقدر علاقه‌مند به این هست که ادامه تحصیل بده، شرایطی رو برای او فراهم کرد که بتونه کنکور بده، آزمونی رو بده، به هر حال قبول بشه و بتونه به هدفی که همیشه دلش می‌خواست برسه و این به شدت انگیزه زیادی به همسرش داده بود و روی رابطه اونها خیلی تأثیر گذاشته بود. یا ممکنه که طرف مقابل شما علاقه‌مند به این که سفر بره به نقاط مختلف در جاهای مختلف و مثلا چادر بزنه و یک سفر در طبیعت رو تجربه کنه و شاید هیچ وقت شرایطش فراهم نشده و وقتی که ما این پیشنهاد رو میدیم و همراهش میشیم و کمکش میکنیم به جای اینکه مانع باشیم، قطعا یک نوع توجهه. توجه میتونه به صورت کلامی، غیر کلامی، رفتاری و غیره و غیره باشه که بد نیست که شنونده های عزیزمون به این فکر کنن که طرف مقابل من چه نوع توجهی رو دوست داره. ما باید زبان عشق طرف مقابل رو بیاموزیم، کشف کنیم و بتونیم از طریق اون پاسخهای درستی بدیم. در بخش آخر موضوع رو تکمیل خواهیم کرد.
سعادت آباد، برنامه‌ای برای یک زندگی نو. رادیو تهران، شنبه تا پنج شنبه از ساعت 11 تا 14. سعادت آباد.
اینجا سعادت آباد رادیو تهران، ساعت هم 11:49 است. از ویژگی های یه رابطه موفق با هم صحبت میکنیم.
از قصه ما هست جنبش موج، دریا سخنی با ما تو بگو، از اون چه تو را آرد به خروش، دریا تو بگو، دریا تو بگو. مهمی بردت تو نقطه
بگو راز دل خود با ما تو بگو.
صد ثانیه با کتاب.
ماتیاس در زندگیش هیچ شبی بیدار نمانده بود. با این حال اکنون فقط کمی خسته اما به طرز عجیبی هیجان زده بود. واقعی بزرگ و جنب و جوشی غریب آغاز شده است. راهب بزرگ به محض اطلاع از جریان گاری علوفه اصرار کرده بود جلسه‌ای با حضور تمام موجودات دژ سرخ برگزار شود. بار دیگر حفره غار تا کنار درهایش پر از جمعیت شد، اما این بار برای هدفی غیر از جشن و شادی. کانستنس و ماتیاس در برابر شورای بزرگان ایستادند. اطرافشان پر از سر و صدا و پچ و همهمه بود. راهب بزرگ مورتیمر با تکان دادن زنگوله کوچک جلسه را آغاز کرد. همه توجه کنید. قطعه‌ای که شنیدید بریده بود از رمان نوجوان ماتیاس. در جلد اول دژ سرخ می‌خوانیم دژ سرخ محل زندگی موجودات صلح‌جو و آرام است. در حالی که ساکنان دژ سرخ خود را برای جشن تابستانی آماده می‌کنند، کلونی تازیانه زن به همراه ارتش خشن و بی‌رحمش از راه می‌رسد تا دژ را تصاحب کند و ساکنانش را به بردگی بگیرد. اما آیا ساکنان دژ سرخ که نه اسلحه دارند و نه جنگاوری می‌دانند می‌توانند در برابر نقشه‌های پیچیده جنگجویان شرور ایستادگی کنند؟ جلد نخست مجموعه دژ سرخ تحت نام ماتیاس توسط محمد قصاع ترجمه و به همت شهلا انتظاریان ویراستاری شده. ماتیاس را از انتشارات مهراب قلم بخواهید.
بله، اینجا تهران جام جم، پخش رادیو تهران و سعادت آباد دوشنبه ها است. اما با هم بشنویم قند پارسی رو.
قندی پارسی.
شکر شکر شبت همه تو دیانه جا یا زین قند پارسی
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه قند پارسی. من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. این برنامه واژه مکانیزه که در علوم مهندسی و حتی در حوزه عمومی به کار میره به این شکل تعریف میشه: ویژگی آنچه به جای نیروی انسان و حیوان با استفاده از ماشین تولید یا باز تولید شده باشه. خب ما واژه ماشین رو داریم و میتونیم با اضافه کردن پسماندگی به این واژه در واقع مفهوم مکانیزه رو بیان بکنیم، یعنی واژه ماشینی رو بسازیم که میتونه معادل مناسبی برای مکانایز یا مکانیزه باشه، که هم واژه در انگلیسی به کار میره با تلفظ مکانایزد و هم در فرانسه هست و معادل ماشینی به خوبی مفهومش رو بیان میکنه. ما الگوی ساخت این واژه رو در زبان داریم، چنان که مثلا خیلی از واژه ها رو با افزودن پسماندگی به صورت صفت در میاریم و بیان میکنیم. مثلا ما واژه های مختلفی داریم که بهش یه اضافه میکنیم، چنان که مثلا میگیم چوبی از چوب با پسماندگی چوبی رو میسازیم، آهنی از آهن با پسماندگی آهنی رو میسازیم. حالا اینجا هم در واقع ماشینی هستش که حتی میتونه صفت مفعولی رو هم بیان بکنه. ما اگر به واژه ارسال پسماندگی رو اضافه بکنیم، ارسالی یعنی ارسال شده و اون هم یکی از کاربردهای پسماندگی درش دیده میشه. بنابراین مکانیزه معادل فارسیش ماشینی هست که فرهنگستان اون رو به تصویب رسوند.
نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد.
سلام، من خودم زبان فارسی رو انتخاب کردم فکر کنم که زبان فارسی زبان خیلی قشنگ و زبان شاعران.
زبان سخت نیست.
من چینی هستم.
من از آلمان هستم. تخصص من فرهنگ ایران است.
این جلسه ما در معرفی واژه‌های مصوب فرهنگستان به پایان رسید. شنوندگان محترم قند پارسی رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.